بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. خب کم کم داریم به ساعت 24 نزدیک میشیم. ویژه برنامه‌ای رو براتون آماده کرده ایم با عنوان عصر خمینی، با موضوع بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی و اینکه چرا انقلاب اسلامی را یکی از انقلاب‌های بزرگ قرن 20 نامیدند. با ما همراه باشید.
در این تحولات در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده که قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره‌های بعد یا دهه‌های بعد اینجوری تعبیر کنیم. این با همون شکل، با همون هدف‌ها، به سوی همون آرمان‌ها و با همون جهت‌گیری‌ها ادامه پیدا کرد.
اون که خون داده همین جوان، همین توده بوده. اون که جوان داده همین توده بوده. یه دسته بیرون بودن، اطراف عیان هم بالاها نشسته بودن. و شما خون دادی، شما جوان دادی.
ایران مملکتی است که در رهبری آن شخصی ز نسل فاطمه و پور حیدر است. این افتخار ماست.
الان ملت‌های اسلامی و ملت‌های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ما.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در منطقه‌ای و جهانی.
عصر خمینی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. بنده روح الامین سعیدی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم با برنامه عصر خمینی. این اولین برنامه از سری برنامه‌های عصر خمینی است که میشنوید. قصد داریم در این برنامه بررسی بکنیم و تحلیل بکنیم بازتاب انقلاب اسلامی رو در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه و جهان، از منظرهای گوناگون بحث بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم. بسیار افتخار داریم که امروز در خدمت استاد برجسته دانشگاه آقای دکتر محمد باقر خرمشاد هستیم. ایشون استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند و امروز قصد داریم که با ایشون در خصوص چرایی انقلاب اسلامی عنوان یکی از مهمترین انقلاب‌های سیاسی قرن بیستم بحث بکنیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو دنبال بکنید.
انقلاب شناسی و موضوعات مرتبط با آن همواره مورد تجزیه و تحلیل اندیشمند علم سیاست و جامعه شناسی بوده و این گروه از تحلیلگران با ارائه مفاهیم متعدد و تبیین متغیرهای گوناگون در صدد تئوری پردازی برای انقلاب‌های جهان با هدف تجزیه و تحلیل انقلاب‌ها به لحاظ ماهیت و اهداف آنان بودند. در این میان گروهی از تئوری پردازان با نگرش‌های فلسفی و علمی از زوایای متعددی انقلاب‌ها را مورد تقسیم بندی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند که مهم‌ترین آنها دیدگاه‌های جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصادی و سیاسی هستند. این نظریات تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فضای روابط بین الملل حاکم و به عنوان اصول خدش ناپذیر معرفی می گردید. اما با ظهور انقلاب اسلامی عملا تمامی این دیدگاه ها انقلاب اسلامی ایران آخرین و بزرگترین انقلاب مردمی قرن بیستم با شاخصه های قدرتمند اسلامی و مبتنی بر آموزه های شیعی موفق گردید. با بسیج توی مردمی به عنوان یک جنبش عظیم مردمی از حال تمامی تحلیلگران و اندیشمندان عرصه سیاست را به خود مشغول کند و در مقابل این گروه از تحلیلگران از ابتدا با تلاش برای انطباق انقلاب اسلامی با تئوری‌های رایج خود سعی کردند تا این حقیقت بزرگ را تجزیه و تحلیل نمایند. اما عدم همخوانی مبانی انقلاب اسلامی و متمایز بودن خصایص اصلی آن با سایر انقلاب‌های جهان موجب گردید تا نظریه‌های جدیدی از سوی آنان مطرح شود و پیدا نمودن این سوال که انقلاب اسلامی در ایران چگونه شکل گرفته و نقش عوامل گوناگون در آن چگونه تبیین می‌گردد از مهمترین موضوعاتی است که از هان تئوری پردازان عرصه علم سیاست را به خود مشغول ساخته است. پیدایش انقلاب اسلامی ایران به دلیل ماهیت منحصر به فرد خود در تقابل علمی و عملی با تئوری‌های مصطلح جهان قرار گرفت و در حقیقت اصالت این نظریه ها را به چالش فراخواند. یکی از بی‌بدیل‌ترین راه‌های شناخت انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین و منحصر به فردترین انقلاب قرن بیستم دیدگاه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی است. حضرت امام خمینی از همان ایام پیروزی انقلاب اسلامی در صدد بودند با ارائه تعاریف ناب از ماهیت انقلاب اسلامی از حال مردم را به این واقعیت متوجه سازند که انقلاب اسلامی علی رغم مشابهت ظاهری با دیگر انقلاب‌ها از خصایص دیگری برخوردار بوده که انقلاب اسلامی را از دیگر انقلاب‌ها متمایز ساخته است، که در این رهگذر این فرمایش ایشان که تردیدی نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است، مهمترین وجه انحصاری انقلاب اسلامی را نمایان ساخته است.
عصر خمینی.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با برنامه عصر خمینی. میخوام صحبتم رو آغاز بکنم با جناب آقای دکتر محمد باقر خرمشاد، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، نویسنده و مترجم آثار متعدد در زمینه‌های مختلف علوم سیاسی. آقای دکتر اگر که موافق باشید شما هم سلامی به شنوندگان ما عرض بکنید تا بحثمون رو آغاز کنیم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که ایام به کام همه عزیزانی باشه که ما رو می‌شنوند.
سپاس فراوان از شما. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال که بخوایم وارد بحثمون بشیم، خب طبیعتاً انقلاب اسلامی که در 1979 اتفاق افتاد تمامی ویژگی‌های یک انقلاب یا به قول انگلیسی‌ها رولوشن رو داشت و طبیعتاً نمونه اول هم در نظام بین‌الملل نبود. نظام بین‌الملل شاهد انقلاب‌های متعددی، هرچند که تعدادش خیلی هم زیاد نبوده چون انقلاب شاید یکی از نادرترین نوع از پدیده‌های سیاسی باشه، ولی نمونه‌هایی مثل انقلاب 1789 فرانسه، انقلاب 1917 روسیه، انقلاب چین، نمونه‌هایی داشتیم. به نظر میرسه برای آغاز بحث اول یک تعریف دقیق و علمی از خود انقلاب و ویژگی‌هاش رو داشته باشین. در علوم سیاسی ما دقیقاً به چه چیزی میگیم انقلاب که حالا این رو بخوایم تفاوت قائل بشیم با سایر خیزش‌های مردمی، با سایر نمونه‌های تغییرات سیاسی از مجاری غیرقانونی، ما دقیقاً به چه چیزی میگیم انقلاب؟ چه اتفاقی اگر بیفته و چه فاکتورهایی اگر کنار هم جمع بشه ما بگیم انقلاب رخ داده در علوم سیاسی، که حالا بعداً بخوایم صحبت بکنیم که ویژگی‌های مایز و مشخص انقلاب اسلامی که اون را از سایر انقلاب‌ها جدا می‌کنه چی بوده. تعریف حضرت عالی از مفهوم انقلاب چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که هستالی فرمودید و مستحضرید، بحث انقلاب که در یه حالت فراترش در واقع جنبش‌های اجتماعی، یه بحث تخصصی است که در علوم سیاسی ما یه تعدادی اساساً عمرشون رو می‌ذارن و تخصصشون تخصص انقلاب و جنبش‌های اجتماعی است. یعنی شبیه این که مثلا ما بخوام مقایسه بکنم در پزشکی، مثلا بگیم چشم پزشک متخصص قلب، متخصص مغزه، در علوم سیاسی هم خود بحث انقلاب ها و جنبش های اسلامی یه تخصص محسوب میشه که یه تعدادی عمری رو صرف اون میکنن. تعاریف شاید بیش از 100 تعریف ما در مورد انقلاب رو میتونیم از منابع مختلف گردآوری کنیم که همین آدمایی که متخصصن در واقع هر کدوم تلاش کردن با نگاه به ابعاد خاصی یا وجوه خاصی از پدیده‌هایی که به عنوان انقلاب می‌شناسیم تعریفی رو ارائه بکنن و ارائه کردن. اگر شاید از یه جهت ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم و به قول شما انقلاب رو از پدیده‌های همسایش که ما اون پدیده‌های همسایه رو مثل پدیده‌های مثل شورش، مثل کودتا، مثل اصلاح در واقع متمایز بکنیم، به انقلاب به پدیده‌ای میگیم که حداقل 6 مؤلفه و عنصر در اون باشه که اینا حالا بعضیشون سخت افزاری هن، بعضیشون نرم افزاری هن. اولین پدیده‌ای که به لحاظ سخت افزاری خیلی تو چشم میزنه، یعنی به عبارتی وقتی به انقلاب فکر میکنیم در اولین تصویری که به ذهن ما میرسه حضور مردم هست، مردم معترض، در واقع مردم معترض در خیابانها، در عرصه عمومی که اعتراض دارن، نارضایتی دارن، یه چیزایی رو قبول ندارن و خصوصا این نارضایتی ها انقدر تعمیم پیدا میکنه که متوجه اصل خود نظام سیاسی میشه. وقتی اعتراضات متوجه اصل خود نظام سیاسی بشه با مردمی که در صحنه، این در واقع اولین عنصر خود مردم هن. دومین عنصر که ما در واقع بتونیم ازش یاد بکنیم سخت افزاری، حالا شاید بذاری یه دونه هم افزاری بگیم، خود همین در واقع مردم در واقع که عنصر مؤلفه دوم رو میسازه، وقتی ناراضی‌اند در واقع میخوان چی؟ وضع موجود رو قبول ندارن، میخوان به هم بزنن و یه وضع مطلوبی رو در واقع جانشین بکنن. اینجاست که ما بحث تغییر و تحول رو در انقلاب ها میبینیم. یعنی مؤلفه دیگر اینه که انقلاب ها در جستجوی تغییر و تحولن و انقلاب ها هرچی بزرگتر در جستجوی تغییر و تحولات بنیادی تر. این مردم برای اینکه در واقع بتونن این تغییر و تحولی که دنبالش هستند رو محقق بکنند توسط رهبرانی هدایت میشن. یعنی اینجور نیست که به هر حال همه مردم رهبر باشند و در واقع حتما خودجوش و داوطلبانه بودن در انقلاب ها هست، ولی یه تعدادی اینها رو رهبری و هدایت میکنند. این مؤلفه سوم میشه. این رهبران این مردم رو با یه زبانی، با یه ادبیاتی، به تعبیر امروزی ها با یه گفتمانی، با یه مجموعه سخنانی هدایت میکنن که خودشون میفهمن، اون مردم هم اون رو میفهمن، انقدر میفهمن که به اون پاسخ مثبت میدن. ما اصطلاحا در این اصطلاحا با عنوان فنی که بهش میدیم میگیم ایدئولوژی. ایدئولوژی در واقع اون زبان، کلام، مجموعه سخنان منطقی یا بسته عقیدتی و باوری است که در واقع رهبران با اون با مردم سخن میگن و مردم مجاب میشن که بر اساس این دیدگاه و اون تفکر وضع موجود خوب نیست، بعد قبول میکنن وضع موجود خوب چی خوبه، اون ایدئولوژی میگه این خوبه، بعد میگن خب حالا برای به هم زدن وضع موجود این میکنیم تا اون وضع مطلوب رو در واقع محقق بکنیم. در نتیجه عنصر چهارم میشه ایدئولوژی. وقتی این رهبران با این ایدئولوژی مردم رو مجاب میکنن و که مردمی که ناراضی ان در واقع در وجود داره که بیان در عرصه عمومی حاضر بشن جهت اینکه اون تغییر و تحول بنیادین رو ایجاد بکنن، نظام سیاسی مستقر شروع میکنه به مقاومت کردن برای اینکه نگذاره این مهم محقق بشه یا این اتفاق بیفته. در نتیجه عنصر پنجمی شکل میگیره به نام خشونت. یعنی نظام سیاسی شروع میکنه به سرکوب کردن برای اینکه این خواسته مردم با این رهبران در واقع محقق نشه. این میشه عنصر پنجم که در واقع انقلاب ها توش خشونت داره، به دلیل اینکه ما به ازای بازی خیلی بزرگه. خود ما به ازای بازی خود حیات نظام سیاسی مستقره. نظام سیاسی مستقر در مقابل خواسته مردم عکس العمل نشون میده و خشونت تولید میشه. عنصر ششمی که در انقلاب ها هست اینه که انقلاب ها پدیده هایی هستند مثل طوفان، مثل به تعبیر آقای کرین برینتون مثل تب، میاند و در می نوردند و در واقع تمام میشن. تمام میشن یعنی به مفهومی به اون هدف اولیه که تعیین کردن میرسن که تغییر نظام سیاسی باشه. لذا انقلاب ها پدیده های یه جورایی زودتون سری مدت دارن. یعنی اینجور نیست که توی کشور مثلا 20 سال هی بگی چه خبره بگن انقلابه، نه، به هر حال از یه زمانی نسبتا شروع میشه، در یه زمانی با سرنگونی نظام سیاسی مستقر به پایان میرسه این فاز در واقع پیروزی بر نظام سیاسی مستقرش. لذا این 6 تا مؤلفه وقتی در پدیده باشه ما بهش میگیم انقلاب. بعد جهت این که مورد فهم بهتری واقع بشه، مثلا اگر یه پدیده باشه ناظر بر تغییر و تحول باشه، مردم هم باشه، عرض کنم که توش خشونت هم باشه، حضور انورتون عرض بکنم که زودتون سریع هم اتفاق بیفته، ولی رهبر نداشته باشه یا حتی گاهی ایدئولوژی نداشته باشه، بهش میگیم شورش. جایی باشه که در واقع رهبر داشته باشه، حتی ایدئولوژی هم داشته باشه، تغییر تحول هم بخواد، خشونت هم توش باشه، زودتون سریع اتفاق بیفته، ولی مردم نباشه بهش میگیم کودتا. جایی باشه که تغییر تحول باشه ولی خشونت نباشه، زودتون سریع اتفاق نیفته، ایدئولوژی هم داشته باشه، رهبران هم داشته باشه، اینو بهش میگیم اصلاح. یعنی در واقع به صورت تدریجی در طول زمان در واقع اتفاق میفته. لذا این مؤلفه‌ای که عرض کردم تقریبا یه جوریه که انقلاب از پدیده‌های دیگه متمایز میکنه و میشه انقلاب. در اونی هم که در ایران اتفاق افتاد در سال 57 هم همین بود، یعنی مردمان ناراضی که به رهبری رهبران در اونها در واقع حضرت امام بود، با ایدئولوژی به نام اسلام که میگفت وضع موجود خوب نیست، وضع موجود رو به نام اسلام ترسیم میکرد که این خوبه، در واقع میخواست تغییر و تحول بنیادین ایجاد بکنه و در نتیجه رژیم شاه مقاومت و اعمال خشونت، سرکوب، در واقع خشونت از جانب رژیم شاه اوج میگیره. انقلاب اسلامی ایران ابزارش تظاهرات میلیونی مردمی مکرره که هی اتفاق میفته بدون خشونت از جانب مردم و با خشونت در واقع از جانب رژیم شاه. این تظاهرات میلیونی مکرر در طول 14 ماه، یعنی از دی 56 تا عرض کنم بهمن 57 که اتفاق میفته، نهایتا میتونه اون نظام سیاسی مستقر رو براندازه و در واقع یه نظام سیاسی جدید رو بر اساس ایدئولوژی اسلامی تعریف میکنه که از اون ما به عنوان یه نظام جمهوری به جای پادشاهی و جمهوری از نوع اسلامی در واقع پدید میاد. لذا اطلاق یا تطبیق این تعریف بر آنچه که در سال 57 اتفاق افتادم، ملازم فرمایید که چقدر به هر حال این چفت و بستش رو برای ما تهیه میکنه برای اینکه بتونیم تعریف مشخصی از انقلاب اسلامی ایران هم بر اساس این تعریف از انقلاب داشته باشیم.
بسیار از لطفتون ممنون که خیلی دقیق و طبقه بندی شده پاسخ دادید. خب آقای دکتر، حالا در ارتباط با همین پاسخی که شما فرمودید، خب وقتی ما مقایسه میکنیم میبینیم که تمام این ویژگی‌ها رو انقلاب اسلامی هم دارا بوده و میشه مقایسه کرد با سایر انقلاب‌ها، اما اون چیزی که یه مقدار عجیب آمد برای اندیشمندان علوم سیاسی وقتی که با پدیده انقلاب اسلامی مواجه شدن و احساس کردن که تازگی داره، همین تفاوت ایدئولوژی بود و چه بسا تفاوت اون شخصی که رهبر شده بود. جهان غرب همونطور که مستحضر هستید انقلاب ها رو مبتنی میکرد بر ایدئولوژی های سیاسی. انقلاب فرانسه مبتنی بر ایدئولوژی لیبرالیسم شکل گرفت، انقلاب مثلا 1917 روسیه مبتنی بر ایدئولوژی مارکسیستی، ولی از مدت ها پیش، شاید از 1648 قرارداد وستفالیا، عادت کرده بود انسان غربی که دیگه نباید دین رو در ساحت سیاست سراغ بگیره و گفته بودن که دین دیگه تبعید شده به حوزه خصوصی، عرصه سیاست عرصه خدمت رو عرض کنم که خرد خودبنیاد بشره و تو ایدئولوژی های سیاسی ما دیگه نمیتونیم نشانه از دین بگیریم. دفعه در قرن 20 در 1979 که میگفتن دین دیگه تبعید شده و دیگه نشانی ازش در ساحت سیاست نیست، ما شاهد انقلابی بودیم که میشل فوکو انقلاب به نام خدا مینامه. یه دفعه دیدن که دوباره ایدئولوژی دینی داره عامل یک حادثه کاملا سیاسی میشه و بعد رهبر رو نگاه کردن، کسانی که به هیچ وجه عادت نداشتن یک روحانی رو مثلا در عرصه سیاسی ببینن، روحانی رو همیشه در چهار دیوار کلیسا میدیدن، یه دفعه دیدن که یک روحانی آمده در کف میدان سیاست و داره یک انقلاب سیاسی رو رهبری میکنه. به نظر شما آیا این ویژگی مایز انقلاب بود و این به نظرتون چه تحولی رو ایجاد کرد تو عرصه‌های اندیشه سیاسی، تو عرصه‌های تئوری‌های انقلاب؟
اگر اجازه بفرمایید بذارید من حتما به این سوال شما رو با یه مقدمه ای در واقع پاسخ بدم که یک، شما در واقع اومدید یه وجه تمایز انقلاب اسلامی ایران رو به عنوان اینکه دین تبدیل به ایدئولوژی انقلاب میشه در انتهای قرن 20 که انتهای در واقع یه جورای اوج مدرنیته و مدرنیسم و مدرنیزاسیون هست، در واقع این تبدیل میشه و این شگفتی آفرین میشه. این حرف کاملا درستیه که حالا در سر جای خودش، حالا اونجا بیشتر جلوتر اگه بریم من عرض خواهم کرد که مبنای شکلگیری یه نسل جدیدی از تئوری های انقلاب میشه خود این پدیده. منتها بذارید من به عنوان مقدمه یه نکته رو اگر اجازه بفرمایید عرض بکنم که توی فرمایشات شما هم در واقع این نکته بود که ابتدای برنامه اشاره کردید، فکر کنم تو نریشن بود که به چرایی انقلاب در واقع میخواییم بپردازیم. ببینید آمار جمعیت ایران امروز نشون میده که 60 میلیون از جمعیت 82 میلیونی ایران حداقل 60 میلیون انقلاب اسلامی رو ندیدن. یعنی سنشون طوریه که 1357 یا 1979 رو ندیدن. و در نتیجه براشون شاید الان به عنوان یه لوح سفید ارائه های مختلفی اتفاق بیفته که حالا اصلا انقلاب چرا انقلاب اتفاق افتاد، اون چرایی که در بود که بعد میرسیم به این نکته که شما فرمودید. ما میخوام یه قاعده ای رو بیان بکنم، بر اساس اون قاعده چند جمله رو از چند نفر نقل بکنم. قاعده اینه که وقتی در موارد مشابهی وقتی ما اطلاعی از یک حوزه تخصصی نداریم، مثلا چه میدونم فرض کنید از یه پدیده مثلا آب و هوا مثلا در 40 سال قبل بخوایم بدونیم، مراجعه میکنیم به یه سری منابع مشخصی که بگه مثلا آب و هوا در اون زمان چه جوری بوده، یا مثلا فرض وضعیت فیزیک در 40 سال قبل میریم ببینیم فیزیکدانان اون روزگار وضعیت مثلا فیزیک کوانتوم رو چه جوری تشریح کردن، یا در زیست شناسی همینطور، در شیمی همینطور. وقتی از انقلاب و خصوصا مثلا در موضوع ما انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، منی که مهرحال دهه 60 به دنیا اومدم، دهه 50 حتی به دنیا اومدم، 50 هم به دنیا اومده باشم، انقلاب رو در واقع تصویری ازش ندارم. 70 80، الان دهه 90، بخوام بفهمم که چی شد در واقع انقلاب اتفاق افتاد، بر اساس حکم عقل و این قاعده که عرض کردم باید بریم سراغ متخصصینی که اون زمان وقوع انقلاب ایران در مورد اون انقلاب اظهار نظر علمی کردن، اون رو تحلیل کردن، اون رو بهش پرداختن. من اگر در واقع اجازه بفرمایید شما، برگردم به سه نفر از خدایگان علم سیاست در اون روزگاران. خدایگان یعنی کسانی که تو علم سیاست به عنوان چهره‌های برجسته و شاخص شناخته میشن و اتفاقا به دلیل اهمیت انقلاب ایران، اینایی که علل قاعده در واقع در حوزه های پدیده های بیرونی وارد نمیشن، وارد میشن به عنوان یک کیس و در موردش اظهار نظر میکنن. این سه نفر عبارتند از آقایی است به نام موریس دوورژه، یه آقای دیگری است به نام آقای ریمون آرون و یه آقای به نام فوکو که شما هم در واقع بهش اشاره کردید.
بله.
موریس دوورژه از خدایگان علم سیاست خصوصا فرانسه است که در ایران هم کلی از کتاب‌هاش ترجمه شده از ده‌ها سال قبل.
بله.
از قبل از انقلاب اسلامی در ایران. آقای ریمون آرون در واقع یه چهره هم روشنفکر و چهره دوباره شناسه فرانسویه که یه هم در حوزه استراتژی در واقع بسیار کارآمد و سرآمد، استراتژیست، استراتژی من، تحلیلگر در واقع راهبردی در جهان محسوب میشد در زمان خودش و در مورد انقلاب ایران ورود کرده، اظهار نظر کرده، مقاله نوشته. و همینطور آقای فوکو که به هر حال یه فیلسوف پست مدرنه، ولی از موضع فیلسوفی میاد پایین و در واقع اظهار نظر رو داره. بخوام در واقع خیلی مختصر مراجعه در واقع بگم، از دوورژه میخوام چند تا جمله رو در واقع از خودش مقاله که نوشته تحت عنوان استبداد نظامی، یه مقاله نوشته در لوموند در 12 سپتامبر 1978، یعنی چند ماه قبل از پیروزی انقلاب ایران. من این عبارت رو میخونم چون میتونه برای نسل جدید ما جالب باشه، که میگه دقیقاً پاراگراف اول این مقاله رو میگه چی؟ میگه تاج و تخت ایران مدت هاست که جز ارتش تکیگاه دیگری ندارد. از زمان بازگشت شاه از تبعید، یعنی حدود 25 سال قبل، ارتش تنها پشتیبان و تکیگاه مستحکم و پایدار او بوده است. ارتشی که همزمان با طرد و افول تدریجی سایر نیروها، منظورش نیروهای اجتماعیه، بر عظمت و بزرگیش افزوده شد. این پادشاه که از اینجا به بعد داره توضیح میده که چطور میشه این انقلاب اتفاق میفته، میگه این پادشاه که میانه خود را با ناسیونالیست ها به دلیل خلعیت مصدق، با زمینداران بزرگ به سبب اصلاحات ارضی 1962، با سنتگرایان مذهبی به واسطه سیاست های لائیک و مدرنیست، با توده های مردم به دلیل تبعیت آنان از روحانیت شیعه و همچنین با لیبرال ها برای سرکوبش وحشیانه مخالفین به هم زده است، دیگر هیچ پایگاه و پشتیبان مردمی نداشت.
نه نه.
مگر در میان تکنوکرات ها و تجاری که از رشد بالای اقتصادی سالهای اخیر سود برده بودند. این رو من با پاراگراف یه پاراگرافش حذف میکنم، پاراگراف سوم رو هم تکمیل میکنم. میگه با این همه دربار و شاه تا سالهای پایانی حکومت در برخی زمینها استقلال خود را در برابر نظامیان حفظ کردن، هرچند که سلطنت پهلوی همیشه مورد نفرت و مخالفت بوده ولی گذشت زمان نوعی مشروعیت بدان بخشید که شاه آن را هم در کشتار 8 سپتامبر یعنی جمعه خونین 17 شهریور از دست داد. از آن پس او دیگر کاملا نابود شده بود.
جالبه.
این موریس دوورژه بود.
بله.
موریس دوورژه شما به عنوان استاد علوم سیاسی حتما به هر حال جایگاهش رو مستحضرید. از آرون بخونم براتون. دو تا پاراگراف هم تلاش کنم از آرون بخونم که میتونه در واقع میگه شاه ایران به عنوان فرزند ژنرالی که در 1925 قدرت را به دست گرفت و آخرین پادشاه سلسله قاجار را برانداخت، دقت کنید ادبیات چقدر نزدیک ادبیات دوورژه میشه، همیشه مورد اعتراض و مخالفت خصوصا در محافل آریستوکراسی کهن و باستانی بوده است. او به تدریج اکثر گروه‌های اجتماعی را از خود دور و بیزار کرد. با اصلاحاتی که در ذات خود پذیرفتنی است، مثل اصلاحات ارضی، و خواه با نحوه حکومت کردنش، خشونت‌های پلیس مخفی، حذف آزادی‌های فردی، فساد اداری، مالی و ادامه میده. میگه شاه خود را در چنان شرایط و وضعیت سخت و دشواری قرار داده بود که خصومت و دشمنی همه مخالفین را برانگیخته بود. او خانواده و سایر اطرافیانش، یعنی اقلیتی که از فرصت و ثروتی انحصاری برخوردار بودند، همگی مورد نفرت مردم قرار داشتند. بعد البته روحانیون و غیر اینا رو در واقع توضیح میده که من وارد اون بحث در واقع بیش از این نمیشم. آخرین پاراگراف از آرون بخونم. میگه خروج شاه از ایران پایان یک پرده نمایش و نه پایان کل نمایش انقلابی بود که توسط کل مردم ایران اجرا شد. دقت کنید، خروج شاه پایان یک پرده نمایش و نه پایان کل نمایش انقلابی بود که توسط کل مردم ایران اجرا شد. در برابر محمد رضا که میخواست در فاصله یک نسل کشورش را به یک قدرت بزرگ تبدیل کند، کلیه طبقات اجتماعی کشور ائتلاف کردند، چون در طول سلطنت 37 ساله محمد رضا همه آنها یکی پس از دیگری رانده شده و از رژیم شاه کنار گرفته بودند. زمینداران بزرگ که با تقسیم اراضی ورشکست شدند، مذهبیون و روحانیت که با یک برنامه آمریکایی سازی پرهیاهو به مرز انزجار کشانی شدند، دانشجویان و روشنفکران تحت فشار و خفقان سانسوری خفه کننده و جو پلیسی بیرحم قرار گرفتند، بازار که بخشهایی از اختیارات و نقش سنتی او در جامعه ایران را به شرکت‌های دولتی واگذار کردند، و بالاخره توده‌های شهری مهاجرت کرده از روستاها و روستاییان کارگر شده در شهرها که تقریباً هیچ چیز از ثروت نفتی هنگفت آیدشان نشده بودند. همه با هم متحد شدند و به مخالفت با رژیم برخواستند.
خیلی جالبه. آقای دکتر اجازه بدید فوکو رو نگه داریم، چون که با فوکو خیلی کار خواهیم داشت با توجه به اینکه خودش هم در آستانه انقلاب اسلامی ایران بوده. اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم، فرصتی بگیریم، شنوندگان عزیز استراحتی بکنم، برمیگردیم با اون نقل قول شما از فوکو ادامه میدیم و بعد همون سوالی که من پرسیدم رو میتونیم در موردش بحث بکنیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و ممنون که عصر خمینی رو میشنوید. صحبتمون رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر محمد باقر خرمشاد، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر، از موریس دوورژه فرانسوی و ریمون آرون نقل قولی داشتید و حالا قرار بود که سراغ میشل فوکو هم بریم، اندیشمند برجسته‌ای که در آستانه انقلاب اسلامی، حالا شک کردم که قبل یا بعد از انقلاب، میاد ایران و خیلی هم تحت تأثیر قرار میگیره و کتاب مهم انقلاب اسلامی ایران، روح جهانی بیروح، رو می نویسه. نقل قول رو بفرمایید حالا تا بعد ادامه بدیم بحثمون رو.
بله، من اجازه بدید جهت این که این بحث به اون قبلش هم مرتبط بشه. ببینید شاید بخوام عامیانه جنبندی کنم دوورژه رو مثلا و آرون رو، این در کل اصلا ادبیاتی که مربوط به انقلاب ها هست جاریه.